أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر محرم برای احقاق حق یا ابطال باطل مضطر بشود به حلف بالله، فرمودن جائز هست به دو دلیل. دلیل اول این بود که مرحوم آقای خویی فرمود اصلا این جدال محرم نیست، چون انما ذالک فی ما کان لله فیه معصیه. در معتبره ابی بصیر فرمود جدال محرم اونیست که در مورد گناه باشد. احقاق حق که گناه نیست، ابطال باطل که گناه نیست. عرض کردیم که این اگر درست باشه پس دیگه ضرورت هم نمیخواد، دیگران هستن احقاق حق بکنن، من دوست دارم که من شریک در ثواب باشم، یا خود من میتونم فردا برم 3 ساعت دیگر از احرام خارج می شوم، اون وقت بروم در دادگاه قسم بخورم. اما بنابر این مبنا اصلا حرام نیست الان اختیاراً میرم قسم می خورم لاحقاق حق او ابطال باطل، و این با مبانی این آقای جور نمیاد که می گفتن مثال خویی معنا می کردن این روایت معتبره رو، می گفتن که این جدال والله لأعملنه این جدال محرم نیست چون حلف انشائی است. انما ذلک فی ما کان لله فی معصیه، می‌فرمودن که جدال محرم اون است که خدا ممنوع کرده در حج، و هو الحلف الاخباری که ما گفتیم ضرورت به شرط محمول میشه. اینجور معنا کرد آقای خویی دیگه، فرمود انما ذلک فی ما کان لله فی معصیه، نه اینکه موردش فی حد نفس حرام باشد، نه میخواد بفرماید که این والله لأعملنه که حلف انشائی است، اونی جدال است که خدا از او در حج نهی کرده، عصیان خداست در حج اگر انجامش بدیم، و هو الحلف الاخباری. خب میگه ما آقای خوی اینجور که شما معنا کردید اطلاق دلیل نهی از حلف اخباری در حال احرام، میگه ولو احقاق حق یا ابطال باطل بر او متوقف باشد باز حرام است. عمد دلیل دوم مرحوم آقای خوی بود که توسط کرد به لازرر. ما عرض کردیم اولا باید تفصیل بدید بین جایی که احقاق حق خودش یا ابطال باطلی را علیه خودش می کند که اگر این کار رو نکنه یا تضرر ضررن معتدن به، اینجا بگید جائز است. ولی اگر احقاق حق دیگران می کند که ربطی به او ندارند یا ابطال باطل از اونها می کند، نمیشه با لازرر ما بگیم این کار جائز است. طبق نص صریح کلام خود آقای خویی در کتاب و نکاح که در بحث اضطرار مریض به مراجعه به طبیب در مواردی که این مراجعه مستلزم نظر و لمس محرم هست، یا چون اون طبیب مرد است این مریض زن است یا نه، اگر هم مجانس هستن اون عضوی که لا یجوز النظر و الیه ولا لمسه رو طبیب مجبور است نظر کند یا لمس کند. فرمودن که اگر دلیل خاص نداشتیم که این اضطرت الیه فلیعالجها انشاءت، در صحیحه ابی حمزه سمالی که فرمود اگر زنی مریض است و کسری یا جرحی دارد، طبیب مرد ارفق است به حال او. امام فرمود اگر مضطر بشود به آن فلیعالجها، اون طبیب مرد میتواند او را علاج کند. آلخوی فرموده اگر این نص خاص نبود ما کاری نمیتونستیم بکنیم، با لا ضرر، با لا حرج، با رفع مستور رو الیه نمیتونستیم جواز نظر طبیب رو اثبات کنیم، چون او که مستر نیست، حکم برای او ضرری نیست، حکم برای او حرجی نیست. به نظر ما مناسب بود آی خویی تو اون بحث تفصیل بده. درسته که ما اشکال مبنایی با آی خویی کردیم، ولی حالا خودمونم یک حاشیه‌ای داریم به اون مبنا که در کتاب و نکاح ذکر کرد، و اون اینه که راجع به اضطرار حق با آی خویی است. ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، بر مضطر حلال است ارتکاب حرام. این مریض مضطر است تا کشف کند جسدش را نزد طبیب مرد، اما اون طبیب مرد که مضطر نیست نظر بکند. اگر دلیل خاص بود در این مورد دلالت اقتضاء پیدا می کرد، اما اطلاق دلیل بارها گفتیم نمی شود از اطلاق دلیل نسبت به یک موردی ما بیاییم بگیم اگر حکم دیگری را ما در کنار این حکم اثبات نکنیم چون لغویت این اطلاق لازم میاد، بنابراین اثبات میکنیم برای اینکه این اطلاق لغو نشه اون حکم آخر هم جعل شده. از اطلاق رفع مستور رو الی کشف میکنیم که جایز از این بیمار کشف بکند جسد خودش را نزد طبیب. خب این لغو میشه اگر بر طبیب نظر جایز نباشد. خروجن ان لغویت الاطلاق جواز نظر طبیب رو هم ثابت میکنیم. اینو عرض کردیم درست نیست، چون هر اطلاقی مقید است لبن به عدم لغویت. هر اطلاقی قید لبیه اینه که مالم یلزم لغویه، و الا شما در فقه این کار رو نمی کنید. مثلا استصحاب عدم حاجب در وضوع اگر ثابت نکند تحقق قصل بشر را که اصل مثبت است نسبت به اون، لغو میشه. شما میگید خب لغو میشه جاری نشه، نه اینکه حالا که لغو میشه پس بیاییم برای اینکه لغو نشه از جیب خودمون اصل مثبت را هم حجت بکنیم. خب این راجع به مؤمن محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه یا رفع مستر الیه. نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. علاوه بر اینکه لغویت هم لازم نمیاد. خب گاهی هستن طبیب هایی که ملتزم نیستن به احکام شرع. این مریض شرعاً مشکل نداشته باشه در کشف جسد، لزومی نداره بره سراغ این طبیب ملتزم، بره سراغ طبیب غیر ملتزم. پس لغو نمیشه. نه، لغویت لازم نمیاد. یه وقت ملازمه عرفیه میگید بین جواز نظر و جواز کشف، اون که درست نیست، ملازمه عرفیه که نیست. یه وقت میگید لغویت پیش میاد که جائز باشه بر این بیمار کشف جسد، ولیکن بر طبیب حرام باشد نظر. نه، هیچ لغویتی پیش نمیاد، اثرش اونجایی ظاهر میشه که هستن افرادی که اصلا پزشک کافرن، پزشک غیر متعهدن، یا پزشک متعهد مقلده. فرض کنید که آقای سیستانی است که میگه وقتی بر این مریض جائز بود کشف، کشف ما لا یجوز و کشفه فی حال الاختیار، بر پزشک هم جائز است نظر، مشکل لغویت حل میشه دیگه. شما از راه لغویت اومدید پیش آمدید، لغویت پیش نمیاد. نه، استدلال شما به لغویت مگه نیست؟ میگید لغو میشه که بر این بیمار کشف جائز باشد. خب میگیم هر کجا که لغو کشف نکنه، هر کجا که لغوه، یعنی هیچ پزشکی پیدا نمی شود که نگاه بکند به او، اونم کشف نکنه. هر کجا که یک پزشکی پیدا کرد که به هر سببی حاضر است که نظر بکند، جائز است این بیمار نزد او بره جسدش رو کشف بکنه. این چه اشکالی داره؟ در صورتی که یک طبیب غیر ملتزمی باشد که به او نگاه بکند، در این صورت جائز است کشف جسد. این اشکال داره؟ چون اینجاها اثر داره، اما جایی که هیچ کس نگاه نمی کنه، همه میگن حرام نگاه بکنیم به جسد تو، خب وقتی که کشف جسد لغو میشه، هیچ کی نگاه نمی کنه. ببینید یک مشکلی که ببینید، آخه عرض می‌کنم شما از راه لغویت پیش بیایید، نه از راه دلالت التزامی عرفیه، نتیجه‌اش اینه دیگه. یک نکته عرض کنم، من نمی‌دونم آقای سیستانی چه کار می‌کنن، و اینی که ایشون می‌فرماد که بیمار میاد پیش زن حامل است مثلا، میاد پیش دکتر میگه که خانم دکتر، من از نگهداری این جنین دچار حرج شدید میشم، میخوام اثبات کنم. قبل از ولوج روح آقای سیستانی اجازه میده دیگه. اکثر موارد اطمینان پیدا نمیشه اصلا از طرف این بیمار. چه میدونه پزشک که این خانم دچار حرج شدید می شود یا نمی شود؟ مثل خیلی از موارد تقاضای طلاق به خاطر عسر و حرج، واقعا خیلی سخته که به صرف ادعای عسر و حرج قاضی مطمئن بشه به عسر و حرج، وقت بره دنبال تحصیل قرائن و اینها. خب حالا قاضی پرونده رو دو سال معطلش میکنه تا اینکه بالاخره به جایی برسه مطمئن بشه. حالا ولی اون پزشک که روزی 40-50 تا مراجعه داره، مثلا چجوری میخواد مطمئن بشه که این خانم که ادعای عسر و حرج میکنه در بقاء جنین راست میگه؟ خب یعنی شما میفرمایید که پس این پزشک اعتماد کنه به ادعای عسر و حرج این بیمار؟ دلیل شرعیمون به این حرفا چیه؟ بله اگر این حرفا رو به ما اجازه میداد شعار بزنیم خیلی هم خوششون میومد، مردم خودمون هم شاید خوشمون میومد که بالاخره یه راه حلی پیدا کردیم. ولی خب مجوز شرعی و حجت شرعی ما چیه؟ به چه مجوزی ما بگیم میشه اعتماد کرد به قول این بیمار؟ او ادعای عسر و حرج میکنه، پزشک به چه مجوزی اثبات کنه جنین او را؟ حالا در اون مورد صحیحه ابی حمزه سومالی، خب حالا اونجا اگر بگیم مورد متعارف این بوده که در فرض این طرف بیماره، کسرن او جرهن، اومده پیش اون زن، اومده پیش پزشک مرد، خب پزشک مرد تشخیص میده که این اضطرار به علاج داره، خب حالا بالاخره وقتی ادعای کس یا جر میکنه که میگم یا مطمئن میشه این پزشک عادتا، یا اگر واقعا شما بگید اونجا مورد متعارف اطمینان پیدا نمیشه، اون وقت دلالت اقتضا درست میشه برای روایت تو مورد صحیح ابی حمزه سومالی. اما غیر مورد صحیح ابی حمزه سومالی رو ما چجوری بگیم قول این بیمار حجت در ادعای عسر و حرج؟ میخوام عرض کنم شما دنبال این که میگه که آقا چه فایده ای داره جائز باشه بر این زن کشف، ولی ما به این پزشک بگیم حرام است بر تو نظر، فایدهش همینه که میتونه رجوع کنه به پزشکای غیر ملتزم. و الا حتی آقای سیستانی هم مشکل داره، من نمیدونم چطور مشکل رو حل میکنم، برفض واقعا جائز بشه نظر یا اسقاط جنین بر این پزشک، اما مادامی که مطمئن نشده به ادعای این زن که عسر و حرج است که نمیتونه که قبول کنه که. حالا معمولا نمیدونم قبول میکنن یا نمیکنن پزشکا، ما نمیدونیم، ولی شرعا چجور میشه اعتماد کرد؟ خب پس راجع به بله به چه دلیل اگر کسی مستر شد به یک حرامی بر دیگران هم جائز است؟ این بیمار مستر است به کشف جسد، به اسقاط جنین در این مثال، پس بر پزشک هم جائز است نظر، پس بر پزشک هم جائز است اسقاط جنین، اون که مستر رو الی نیست، فعل آخری است، فعل طبیب است، او برای چه حلال بشه؟ ما من محرم الله و قد حلال الله لمن سر الی. خب راجع به اضطرار حق با آقای خویی، راجع به حرج هم به نظر میاد حق با آقای خویی باشه. چرا؟ برای اینکه ظاهر ما جعل علیکم فی الدین من حرج انحلالیته، خدا خطاب میکنه به اون زن بیمار میگه بر دوش شما، بر عهده شما ما حرج قرار ندادیم، یعنی بر عهده شما قرار ندادیم فعل حرجی را. راست، اگر بر عهده این زن بیمار قرار میدادن که ستر کن جسدت را در مقابل این پزشک، سب میکرد جعل علیها فی الدین من حرج. اما اون پزشک اگر بهش بگن حرام است بر تو نظر به این زن، او سب میکنه که جعل علیکم فی الدین من حرج، اونم سر نمیکنه چون نسبت به او که به حرج نمیفته. جعل علی الطبیب ما یوجب الحرج علی المریض، و این دیگه از حدیثه، از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج استفاده نمیشه که ما جعل نکردیم بر دیگران حکمی را که شما به حرج بیفتید. چه ربطی داره با آیه؟ میگه ما بر تک تک شما که حساب میکنیم بر زید حکمی قرار ندادیم که خودش به حرج بیفته، بر عمرو حکمی را قرار ندادیم که خودش به حرج بیفته و هاکذا. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی فی الدین من حرج یعنی علیکم، دارش اینه دیگه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی فی الدین من حرج یعنی علیکم دیگه. چرا ظاهره ما جعل علیکم فی الدین من حرج اینه. میدونم اگر یک شخصی هست میگه اگر یک خانمی منو لمس نکنه، تقبیل نکنه، من به حرج میفتم، جایزه برای خانم تقبیل و لمس او؟ نه، شما اعتبار نمی کنید میشه؟ آقا شما اگر لباس بپوشی، یک شخصی میگه اگر من لباس بپوشم خب دیگری این لباس رو نداره، لباسش کمه، دوچار حرج میشه، این میلرزه، پس مکلف دیگر هم لباساش که ساتر و عورتشه بده به او، خودش لخت بشه که اون آقا به حرج نیفته. و آقا چه ضرری داره؟ بابا میده حالا یه ساعت او بپوشه که تبولر اون نلرزه، جایزه؟ زید کشف عورت کنه لباساشو بده به عمر، چون عمر میگه من به حرج میفتم اگر این لباسا رو نپوشم. فقیه ملتزم شده به این که متفقین ملتزم بشن. خب هر سبت بله طبیب میخواد نظر کنه، لمس کنه جسد این بیمار را، دست بزنه به عضو تناسلی او مثلا برای اینکه علاج حالا در برای اسقاط جنین، اینه دیگه، لمس کنه، نظر کنه. خب او که به حرج نمیفته که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میمونه لا ضرر. لا ضرر چی مثلا؟ لا یرید و بکم العسر، اونم ظاهرش هم اینه که لا یرید و بکم العسر یعنی کاری نمی بر شما چیزی رو قرار نمیده که شما به سختی بیافتید، ظاهرش اینه دیگه. در کنار کتب علیکم و سیام تازه حکمت هم هست، کتب علیکم و سیام و من کان مریضن او علا سفرن فا ادتم من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم الاسر. خدا نمیخواد با این تکالیفی که به شما قرار میده شما به سختی بیافتید، میمونه لا ضرر. لا ضرر به نظر ما مطلب درش یه مدار غامض هست، شبهه این که بگیم لا ضرر نفی حکمی میکنه که منشأ ضرر است، ولو منشأ ضرر بر دیگران اطلاق داره دیگه. فانه لا ضرر ولا ضرار. آقای اینجا معنا کردن، گفتن حکمی که موجب ضرر است منتفی است. حالا این حکمی که موجب ضرر است بر خود این مکلف یا بر دیگران، اتفاقا مورد ثمره، حکم ثمره موجب ضرر بر اون رجل انصاری بود. این که ثمره حق داشت بیاد نخلش رو در اون حیات منزل انصاری آب بده تماشا کنه، این اطلاق حق، اطلاق حق دخول ولو بدون استیزان، این موجب ضرر رجل انصاری بود دیگه، موجب ضرر ثمره که نبود که. البته بنابر این که لا ضرر رو در این روایت تطبیق کرده باشن بر خود این قضیه ثمره. کی؟ ثمره که ضرر نمی کرد. خب نه، استدلال داره میکنه امام که ثمره تو چه حقی داری که ارم بها اقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. رجل انصاری درخت خرمای این ثمره رو بکن پرتاب کن به سمت او، چون در دین زیان نیست. حالا بابا راجب اینه که رجل انصاری عرض شود خدمتتون که اگه مقصودتون اینه که حرمت تصرف رجل انصاری در این درخت که می گفتن این درخت رو نکن، این حکم ضرری بود بر رجل انصاری. اینکه به رجل انصاری بگن که بر تو حرام است که این درخت رو بکنی بندازی دور، عملا این حکم ضرری بود. چرا؟ برای اینکه راه دیگری برای ممانعت ثمره وجود نداشت الا اینکه این درختشو بکنن بندازن دور. اگر این درختو نمی کندن، این حرمت کندن این درخت بر رجل انصاری حکم ضرری بود بر خود رجل انصاری. ولی اگه این تقریبو بگیم، خب تطبیق شده لازرر بر حکمی که به این مکلف می کنن و موجب ضرر بر این مکلف است. ولی حالا در بحث خودش مطرحه، استبعاد میکنن که این لا ضرر به لحاظ این باشه که بخوان اجازه بدن به رجل انصاری که درخت رو بکن بنداز دور. گفتن این مصداق قاعده لا ضرر نیست. حالا تفصیل الکلام فی محله. ما کبرای لا ضرر میگیم که اگر بپذیریم، و این نیست کسی بگه لا ضرر یعنی لا ضرر مستند الی حکم شرعی، ضرر مستند به حکم شرعی نداریم. ولو حکم شرعی متوجه طبیب حرمت نظر، ولی از این حرمت نظر طبیب این مریض دچار ضرر میشه، اطلاق داره. حالا شما لا حرج رو اشکال کردید، قبول جناب آقای خویی، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، و اشکال کردید قبول. اما لا ضرر طبق مبانی خود شما نباید اختصاص داشته باشه به اونجایی که خود مکلف از حکم متوجه به خودش متضرر میشه. نه، ولو حکمی متوجه به زید است ولی از این حکم زید امر متضرر میشه، اطلاق لا ضرر شامل میشه. البته این با مبنای کسانی میسازد که لا ضرر رو قاعده میدونن برای نفی حکم ضرری، ما متأسفانه یا خوشبختانه قبول نداریم قاعده لازرر را به عنوان نفی حکم ضرری. ما معتقدیم اولا همونطور که مرحوم شیخ الشریعه فرموده، حضرت امام فرمودن که لا ضرر مفادش نهی باشه. لا ضرر یعنی یحرم الاضرار. ما البته جازم نیستیم ولی احتمال عرفی میدیم که لا ضرر نهی باشه نه نفی. مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری نباشه، نهی از اضرار به غیر باشه. چرا این احتمال رو میدیم؟ جهتش اینه، خوب گوش بدید. اگر ما بودیم و کلمه لا ضرر لا ضرار نبود، بعید نبود استظهار کنیم لا ضرر نفی است نه نه. چرا؟ برای اینکه ضرر اسم مصدره نه مصدر. ضرر ترجمهش میشه زیان. اگر مصدر بود اضرار میشد ترجمهش زیان زدن. نهی بر سر اسم مصدر متعارف نیست در بیاد، نه اینکه غلط است، متعارف نیست. وقتی میگه زیان نیست، غیر از اینه که بگه زیان زدن نیست. زیان نیست ظاهرش اینه که یعنی ما زیان در اسم زیان نداریم. خب زیان در نداریم قید لبی داره دیگه، زیان که زیاد داریم در عالم. زیان نداریم یعنی زیان ناشی از حکم شرعی نداریم، زیان در عالم تشریع نداریم. یعنی حکم شرع زیانی که ناشی باشد از حکم شرعی، که حکم شرعی مردم را به اون زیان بکشاند، ما نداریم. همونی که میگن لا حکم ضرر ینشاء منه الضرر لا حکم یوجب الضرر، لا ضرر زیان نیست. و زیان که در عالم زیاده، یعنی زیان در محیط شرع نداریم، یعنی زیان ناشی از حکم شرع ما نداریم. خب این مریض اگر طبیب نگاه بهش نکنه بگه بر من حرام است نظر و لمس جسد تو، خب این ضرری که متوجه اون میشه ناشی از حکم شارعه دیگه. ولا ضرر، ما زیان نداریم، یعنی زیان در محیط شرع و زیان ناشی از حکم شرع نداریم. روشنه؟ ما میگیم اگر چرا ما معتقدیم لا ضرر ولا ضرار مجمله، یدور و امره بین النفی و النهی، چرا مجمله؟ چون میگیم اگر لا ضرر تنها بود ما قبول داشتیم ظهور در نفی داره، ولی چون بعدش لا ضرار اومده و لا ضرار قطعا نهیه، به قرینه سیاق لا ضرر هم شبهه نهی درش زنده میشه. دقت کنید، دقت کنید مطلب تمام بشه. ما دو تا مدعا داریم. یک، اگر لا ضرر تنها بود لا ضرار نبود میپذیرفتیم ظاهر لا ضرر نفی حکم ضرری است. چرا؟ برای اینکه لا ناهیه متعارف نیست بر سر اسم مصدر در بیاد، چون لا ناهیه از فعل نهی میکنه نه نتیجت الفعل. لا ضرر یعنی زیان نیست، نه زیان زدن نیست. اگه میگه زیان زدن نیست نهیه، ولی وقتی میگه زیان نیست ظهور در نفی داره. زیان نیست، منتها زیان که در عالم زیاد است، قرینه داریم، یعنی زیان در محیط شرع نیست، زیان ناشی از حکم شرع نیست. این مدعای اول ماست که اگر لا ضرر به تنهایی بود ما قبول داشتیم ظهور لا ضرر در نفی بود. حالا اجازه بدید، حالا عرض میرسیم. اما مدعای دوم ما اینه، چون لا ضرر در سیاق لا ضرار قرار گرفته و لا ضرار قطعا ظهور در نهی داره، چون لا ضرار یعنی تلاش برای زیان زدن به دیگران نیست، این فعل دیگه، این مصدر دیگه، ضرار مصدره، ضرار مصدره دیگه، اسم مصدر که نیست، ضرار مصدر باب مفاعل است، یعنی تلاش برای زیان زدن، تلاش برای زیان زدن نیست، یعنی نباید باشد. لا ضرار چون نهیه و لا ضرر در سیاق او قرار گرفته، ظهور لا ضرر هم در نفی از بین میره، به خاطر این مایست لا قرینیه. اجازه بدید یک مثال عرفی بزنم. حالا اجازه بدید تمام بشه. یک مثال عرفی بزنم. لا کذب، لا کذب خب ظهور در نهی داره، دروغ نباشد، درسته؟ دروغ نیست، یعنی نباید باشد. حالا اگر این لا کذبه کنار لا ضرر قرار می گرفت، می گفت نه زیان است نه دروغ گفتن، بینکم و بین الله، نه زیان است نه دروغ گفتن، به ذهن عرفی شما بدن، احتمال عرفی نمی دید که اون نه زیان است هم مراد ازش و دایی ازش نهی باشه. نه زیان است نه دروغ گفتن، ظاهر نه زیان است نه دروغ گفتن این است که اولی نفیه، نه زیان است، پس میگه به درستی که نه زیان است نه دروغ گفتن، این ظهور نداره در این که یعنی حکم ضرری ما نداریم. شاید معنیش این باشه که زیان نیست، یعنی زیان زدن نیست، به قرینه ولا کذبه، لا ضرر ولا کذبه، نه زیان است نه دروغ گفتن. اون میگه شاید مراد از نه زیان استم یعنی نه زیان، نه ایجاد زیان است، یعنی ایجاد زیانم حرامه، کما اینکه دروغ گفتن حرامه، در حالی که اگر ما بودیم و لا ضرر به تنهایی قبول داشتیم که لا بر سر اسم مصدر اومده، این ظهور در نهی نداره، ظهور در نفی داره، چون نهی باید به فعل تعلق بگیره، به مصدر تعلق بگیره، نه به اسم مصدر. حالا اگر شما برید در دستوری بگن نه نه غسل، لا غسل ولا تنظیف، چی میفهمید از لا غسل ولا تنظیف؟ نه میفهمید دیگه، حالا تو اونجا خب روشن، نه میفهمید دیگه. پس یعنی چی؟ یعنی خبر میده از این که بابا به دایی نهیه دیگه. اه اولی هم ظهور یا احتمال داری یا ظهور داری در این که اونم بدایی نهیه دیگه، نه شستشوست نه شستشوست نه تمیز کردن. خب ببینید بله بله. خب شما با آقا اشکال بکن که به همه چیز اشکال داره میکنه. عرض شود خدمتتون که ما لفظ اسم مصدر مدخول لا قرار بگیره قبول داریم، ظهور اولیش نفیه، نه نه، مگر در مواردی که قرینه داریم که نفی محتمل نیست، مثل این مثالی که آقا پیدا کردن. مثالتون چی بود؟ لا ادب مع غضبن. حالا این خیلی واضح نیست لا ادب مع غضبن نهی باشه، شاید معنیش اینه که آدم غضبناک دیگه ادب نداره، مثل شکم گرسنه ایمان نداره. حالا بله، حالا اگر مراد این باشه که ادب یعنی اسم مصدر تأدیب، اگر اون باشه بله، اگر ادب به معنای اسم مصدر تأدیب باشه که انا گفته لا تأدیب مع غضب، در حال غضب تأدیب نکن دیگری رو. لا ادب مع غضب هم میگه ادب در هنگام غضب نیست، یعنی تأدیب کردن. بله خب این قرینه داریم، اما جایی که قرینه نداریم لو خلیه و طبعه، لا بر سر اسم مصدر که در میاد انصافا ظهورش در نفیه نه در نه. اگر بیام دیگن زیان نیست، زیان نیست یعنی زیان زدن نیست، این خلاف ظاهره. فانه لا ضرر، امام بفرماید، پیامبر بفرماید که این درخت رو بکن بنداز طرف ثمره به درستی که زیان نیست. خب ظاهرش اینه که به درستی که در زیان نیست، یعنی زیان در محیط شرع نیست، یعنی زیان ناشی از حکم شرعی نیست، ما این ظهور رو قبول میکردیم. اما عرض ما اینه که چون در فقره ثانیه ناظرار نهیه، این باعث میشه ظهور لازرر در نه از بین بره، مثل لازرر اولا کذبه بشه. ممکنه شما بفرمایید که خب معنای این دو فقره چی میشه؟ معناش این میشه، بنابراین احتمالی که ما میدیم که لازرر نه باشه معناش این میشه، نه زیان زدن است نه تلاش برای زیان زدن، یعنی حرام است انسان به دیگری زیان بزند یک، و همینطور حرام است کاری بکند به هدف زیان زدن به دیگران. بله ضرار به احتمال قوی یعنی محاولت الاضرار بالغیر، و الا اگر کسی اتفاقا داشت میرفت پاش خورد به ظرف کسی، ظرف کسی شکست، نمیگن انک رجل مزار، نمیگن هازا ضرار، قصد اضرار نداشته. لا ضرر میشه نه زیان زدن است، لا ضرر هم میشه و نه تلاش برای زیان زدن به دیگران، این معناش کاملا عرفی میشه. ولذا اگر بیاد ترجمه اینجور بشه به درستی که نه زیان است و نه تلاش برای زیان زدن به دیگران، عرف انصافاً به خاطر این جمله دوم که ظهور در نهی داره از جمله اول هم نهی نمیفهمه، چی نفی نمیفهمه، ما یسلول القرینیه داره، و لذا ما قاعده لازرر رو ظاهر در نفی حکم ضرری نمیدانیم. این مطلب رو در نظر داشته باشید، انشاءالله تتمه بحث فردا.